بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین و هو خیر ناصر و معین و صلی الله علی محمد و اهل بیت الطیبین الطاهرین الذین اذهب الله عنهم الرجس و طهرهم تطهیرا. یا ابا ذر اتعلم فی ای شیء انزلت هذه الآیه؟ یا ایها الذین آمنوا اصبروا و صابروا و رابطوا و اتقوا الله لعلكم تفلحون. قلت الله ادری فداک ابی و امی قال فی انتظار الصلات خلف الصلات. در ادامه مواعظی که حضرت خطاب به جناب ابوذر میفرمان سوال میکنن که ابوذر این آیه یا ایها الذین آمنوا اصبروا و صابروا و رابطوا و اتقوا الله لعلکم تفلحون رو میدونی راجع به چه چیزی نازل شده؟ گفتم نه. فرمود در انتظار نماز بعد از نماز، هر نمازی رو که میخونی رباط کنی، مرابطه کنی، آماده باشی تا نماز بعدی از راه برسی. درباره مقصود از این آیه رابطو نکات زیادی هم مفسرین گفتن هم روایات زیادی وارد شده. ما این روایات رو به مناسبت در کتاب در جلد چهارم مرابطه بررسی کردیم. چهار دست روایات اینجا هست. چهار دست روایات بعضیاش جنبندی که میکنی انجام تکالیف شرعی رو، یعنی تکلیفت رو انجام بده، نماز تو بخون، مرابط نماز باش. بعضیا ازش در میاد که ترک محرمات کنید. بعضیا از رباط به معنای ایستادگی در برابر دشمن. بعضی هم این تعبیر رو دارد که پایبند امام باشید. اونجایی که میگه نماز بخونید، خب احکام دین رو میگه. اینجایی که میگه رابطو امام کل منتظر، این چهار دسته رو به عنوان دسته کلان و کبرا مطرح میکند. اما مواردی رو هم داره که میگه که نماز، خب نماز میشه مصداق بنده، میگه امام منتظر به جای امامکم میشه ذیل بنده چهار. به هر جهت نماز یکی از مصادیق رباط است. انسان با توضیحاتی که توی یکی از جلسات هم عرض کردیم، نماز حرکت و گامی است برای هم خودسازی هم جامعه سازی. انسان هم خودش رو می‌سازه هم جامعه رو. خودش رو به این جهت که نماز تربیتش میکنه تنها عن الفحشاء و المنکر. وقتی خودش رو تربیت کرد، فحشا و منکر رو از خودش دور کرد، آفات فحشا و منکر رو هم از جامعه دور میکنه. بعد هم جامعه رو آباد میکنه هم خودش رو. ما عرض کردیم که قلمرو مصلحت در فقه شیعه در سه حوزه اصلی مورد توجهه. حتی این سه حوزه علاوه بر اون مصلحتی است که در عالم ثبوت تو گام اول گفتیم هر امر تکلیفی متضمن مصلحت است، چه سلباً چه ایجاباً. در عالم ثبوت مصلحت داریم حکمی رو اگر گفتن، اما ورای اون، علاوه بر اون، ما سه حوزه رو در جلسه گذشته توضیح دادیم. یکی تضاحم دلیلین که حکم دارای مصلحت اقوا مقدم است. دو، لزوم رعایت مصلحت مولا علی توسط ولی. طفل صغیر پول داره، ولیش باید مصلحتش رو در هزینه کردن این یا تجارت این پول رعایت کنه. یکی هم مصلحتی که ولی امر یا فقیه حاکم یا به تعابیر دیگری که ذکر شده در تشخیص مصالح عامه هم اختیار داره هم عمل میکنه. اینها رو عرض کردیم، کلمات بعضی از آیون رو به اینها تطبیق دادیم، رسیدیم به فرمایش ابن ادریس. فرمایش ابن ادریس یک کلمه ای دارد که ناظر به سوالیه یا ایرادیه که دیروز یکی از عزیزان هم مطرح کردند. هم مطلب رو میخونیم همون ایراد رو اینجا یادآوری میکنیم. ابن ادریس معتقده که اذان گفتن و اقامه گفتن خودش به خودی خود برای ولی امر حاکم اسلامی مستحبه، اگرچه الان خیلی ها دون شأن میدونن. امام جماعت حتی اگه اذان و اقامه بگه دون شأن میدونن، یعنی اذان رو باید یک کسی مؤذن بگه، نماز رو یک کسی دیگری بخونه. و این تو بعضی از روایات هم هست ازش استفاده میشه که این فضل بالایی داره و مستحب است که حاکم خودش اذان بگه. حالا اگر بنا به مشاغل و اشتغالات حکومتی یا نظامی یا جنگ بود یا جبهه رفت یا سفر استانی داشت یا هر چیزی تو شرایط بود که نمیتونست بگه، اب نداره، کس دیگه رو مأمور به این کار میکنه. خب در رابطه با مأمور کردن تو این کس حقوق بده یا نده، اینجا اون مصلحته است که باز ایشون میگه و یستحب للامام ان یلی الاذان والاقامه، خودش متولی اذان و اقامه بشه. لیحصل له الفضل و ثواب الجمیع، که فضل و ثواب هر دو رو با هم ببره. الا ان یکون امیر جیش، مگر اینکه موقعی که میره در پیشاپیش جبهه و لشکر برای جنگیدن، او امیر سریت، یا یه گروهی فلانی دارن میرن، بره اونجا همراه اونها باشه. فل مستحب ان یلی الاذان والاقامه غیره، در این لحظه مستحب یک کسی دیگری متوجه این کار بشه. و یلی الامامته، و امام خودش در این حال امامت کند، امام مسلم. اینجا کلمه امام رو به کار داره، ولی الامام ممکنه که اون سوالی که دیروز مطرح کردید اینجا هم تکرار بشه، یلی الامام. ولی جواب ما هم اینجا هست، اما علاوه بر جواب ما نکته دیگری هم هست که اینجا یادآور میشه. این بنابر مختاره او شیخون المفید، این در حقیقت داره نقل میکنه، حکایت میکنه از فرمایش شیخ مفید که دیروز خوندی، رحمه الله و رحمه الله فی رسالته الی ولده. یه رساله ایشون دارن خطاب به فرزندشون، تو اونجا ایشون داره از اونجا ریفرنس میده، ما از جای دیگری آدرس دادیم. خب در ادامه ابن ادریس که مرد دقیقی بوده در استفاده از روایات و در فتاوات خیلی دقیق فتوا داده، میگه و اخذ الاجر علی الاذان محظور. این یک قاعده کلیس دیروز گفتیم، چون اذان گفتن امر واجبی است، اخذ الاجر علیه محظور، جایز نیست. ولا بحث به اخذ رزق علیه، اشکالی ندارد که حقوق دریافت کنه برای اینکه زندگیش اداره بشه، با همون توضیحاتی که جلسه قبل دادیم. اینو از کی بگیره؟
از جناب مفید.
لا بحث به اخذ رزق علیه من سلطان الاسلام. این تعبیر سلطان الاسلام اون اطلاق امام رو که دیروز بهش توجه شده بود بعضی از دوستان، من هم پاسخ دادم، این اون رو تبیین میکنه که امام اونجا سلطان الاسلام مراد، یعنی اونی که حاکمه، اونی که امیر سریه هست، اونی که امیر لشکره، اونی که حاکمیت و قدرت دستشه. فقط ایشون نه، و نوابه اگر کسی رو نائب کرده در فلان شهر، فرماندار حاکم اسلامی در فلان شهر، میتونه از اینها برای این کار واجب رزق بگیره. پس اینجا ببینید که ایشون هم تشخیص مصلحت رو اینجوری که حقوق بدن به فردی که کار رو انجام میده از کارگزاران و کسانی که کار امر واجبی رو انجام میدن، ایشون جایز شد. محقق صاحب شرایع هم ایشون در یک فرع دیگری همین مسئله رو میگن، علت پافشاری من روی این فرو این است که تو جمع‌بندی میخوام از اینا استفاده بکنم، این رو مد نظر داشته باشید. ایشون میگه هنا مسائل در ولایت قاضی، که قاضی ولایت دارد در قضاوتش، این ذیل چنین فرعی توضیح میده، میگه این ولایت منوط به اینی که این قاضی اذن از سوی امام داشته باشه، اما یه باسوادی باشه که خود به خود مثلا خودش رو حاکم بدونه، خود خوانده باشه، این یا همچنین ولایتی رو ندارد. هنا مسائل الاولا یشترط فی ثبوت الولایت اذن الامام، یشترط فی اذن الامام، اذن الامام شرط است، او من فوض الیه الامام، یا کسی که از جانب امام مخول است، مثل فرماندار یکی از شهرها که امام تعیین کرده. در ادامه این تیتر میگه الخامسه، شروطی رو میگه مرحوم محقق صاحب شرایط، اون شروط یک و دو و سه و چارش رو میشماره، میگه الخامسه اذا ولا الامام من لا يتعین علیه القضا، یک کسی رو برای امر قضا انتخاب بکنه که متعین در او نیست، واجب کفایی است بر او، آدم باسوادیه متعین است. دیروز هم گفتیم که تعین در جاها یه فضائلی داره، یه چیزایی داره، ممکنه که یه کسی محبوب تره، یه کسی ادق است، یه کسی تو قبیلش نیست، حکمش برای نفس بقیه مطمئن تر است و هاکذا. امام انتخاب کرد، فان کان له کفایه من ماله، اگر آدم توانمندیه، فالافضل ان لا یطلب الرزق، بهترین است رزق نطلبه. ما اینا رو نمیخوایم بحث بکنیم، داریم اینا رو اشاره میکنیم. ولو طلبه جازم، حتی اگر اون موقعی که کفایت داره جازم. چرا؟ لانه من المصالح، امام چرا این آدم رو گذاشت؟ چون این سوادش از اون یکی بیشتره، دقتش از این یکی بیشتره، پایبندیش به امور از دیگری ممکنه بهتره، حکمش در قلوب نافذتره، به خاطر اینکه قوم و قبیله و عشیره ای توی شهر نداره و حلوم مجرن. بنابر مصالحی امام از بین 30 تا مرشح یعنی کاندیدا اومده این یکی رو انتخاب کرده، پس مصلحت دیده. حالا که مصلحت دیده، حتی اگه این آدم ثروت هم داره، پول هم داره، زندگی هم داره، میگه به من حقوق بدید، باید بهش داد جاز از آنه. چرا؟ چون وجود این در منصب قضا مصلحت داره. و این تعین للقضا ولم یکن له کفایه الى آخر فتواییشون، که موضوع بحث ما نیست، بحث ما راجع به این مصلحت. علامه هلی رحمت الله علیه هم در قواعد نصف قاضی در شهرهای مختلف رو از واجبات امام میدونه، میگه و یجب علی الامام تولیت القضاء فی البلاد. خب این واجب بشه، امام یکی از کارهایی که بهش واجب انجام بده اینی که برای مرافعات یک کسی رو نصب بکنه که قضاوت بکنه. بعد ادامه میده و اذا ولا من لا یتعین علی فالافضل ترک الرزق، مثل مرحوم محقق فتوا داده، اگرم کفایت داشت به چه شکل، و یسبب له لانه من المصالح، حتی اگر کفایت داشت، رزقش رو داشت، توانمند، قاضی یه طلبه باسواد فاضلی است، پدرش پولدار بذل مال کرده، مثل مثلا مرحوم کمپانی، نیازی به مال کسی نداشت، یا حالا اگر این اومد پول خواست چطور، باز در این حال میگه اشکال نداره. چرا؟ چون مصلحت اینه که این قضاوت کنه. شهید صدر رحمت الله علیه این مصالحی رو که فقیه تشخیص میده رو یا حاکم تشخیص میده، که حالا ما یه خود توضیحش هم تو بندهای بعدی بیشتر میدیم، این رو منطقه فراغ میدونند. منطقه فراغ نه به این معنا که شارع حکمی رو بیان نکرده، ببینید تصورتون نشه، شرع انور اومده روی نون اسلام خشخاش و کنجد پاشیده، یه جایش دیگه کنجد نیفتاده، اینجا شده منطقه دلدرا، جای خالی. شارع به ذهنش نرسید، شارع میل نداشت، شارع اینجا براش پیش نیومد، اینا رو خالی گذاشت. نه، این نیست. منطقه الفراغ رو اگر کسی اینجوری بود تن معنا بکنه که شهر یا شارع یه جایی رو حکمش رو بیان کرد، یه جایی رو حکمش رو بیان نکرد، اینجا میشه منطقه الفراغ. نه، این نیست. منطقه الفراغ چیه؟ اون منطقه الفراغی رو که ایشون قصد میکنه و بیان میکنه، میگه احکام مصلحتش علی نوعین. یک مصلحت، مصلحتی است که ذاتی است، ابدی و سرمدی است، برای همیشه تاریخ الخمر حرام. فرقی نمیکنه در جهان پیشرفته باشه یا در جهان سوم، فرقی نمیکنه در دوران پیغمبر باشه یا در دوران نوحازا یا هزار سال دیگه، این حکم حکم ثابت است. اما یه سری از احکام هست در یک مقطعی یک مصلحتی دارد، یک مقطعی ممکنه دیگه اون مصلحت منتفی بشود. در یک جای این مصلحت هست، در جای دیگری نیست. سمارت ابن جندب مصلحت در این شد که حضرت بگه درختشو بکنید بندازید دور، بندازید جلوش. اما ممکنه یه باغدار دیگر و یه آدم دیگری که باغ داشت یا درخت داشت مشکلش رو به یکی از انهایی که حضرت راهنمایی کرد حل کرد، یا اونجا این مصلحت نیست که درخت اونو بکنن بره. اینجا مصلحت میشه مصلحت موردی موقتی. موردی رو موقتی رو شارع مقدس رها کرده، این مصلحت رو تنها گذاشته، فراغت ازش حاصل کرده، بهش تأکید نکرده، گذاشته در اختیار امام المسلمین، حاکم اسلام. پس منطقه الفراغ یک غفلت نیست کما یترجمها بعض، این یک هوشمندی در قانون گذاری، در تصمیمات حکومتی است که به حاکم در هر دوره‌ای میگن راجع به این مسئله تو تصمیم میگیر، آقا اختیار این کار با توه. این شد منطقه الفراغ. ایشون این مسئله ای رو که به اختیار حاکم گذاشتن رو اسمش رو میگه منطقه الفراغ، برای تشخیص یا تعیین مصلحت در موضوع محدد یا موضوع تعریف شده یا موضوع پیش آمده، در زمان پیش آمده و در اون مرحله تا موقعی که اون مصلحت هست. معتقد ایشون که ولی امر یا حاکم یا فقیه با تعابیر مختلفی شده صلاحیت دارد مطابق مصلحت جامعه قانون وضع کنه، بگه آقا تو این تاریخ کسی حق ندارد از چرا ایدن، از چرای گوسفندان، از آبخور گوسفندان در آبهای اضافه بر کشاورزی مالکی که باید مالک آبش باشه مثلا، کسی حق من نداره. آخه من چرا دارم؟ مالک آبم هستم، نصفشو میخوام بدم به زمینم، نصفشو میخوام بذارم بمونه به کسی جمع روده. این حرف حق درستیه، اما پیغمبر میاد توی مقطعی به عنوان حاکم میگه چون جامعه نیاز به کشاورزی داره، چون نیاز به ازدهار و شکوفایی داره، چون نیاز به رشد و توسعه وضعیت مسلمان ها داره، هیچ کس حق نداره آب اضافیشو نگه داره، هیچ کس حق نداره کالای اضافیشو نگه داره، هیچ کس حق نداره برق اضافه مصرف کنه، هیچ کس حق نداره آب اضافه، اگر کسی آب اضافه مصرف کرد 10 برابر جریمه شون. اینا میشه شونه حاکم، میشه امور حکومتی. شرع اندر همون جوری که شراب که مصلحت و مضره دائمه داره رو برای همواره و همیشه حرام کرده یا یه امری رو برای همیشه واجب میکنه، اینجا میگه حاکم تو میتوانی قانون بگذاری. این شد چی؟ مصلحت چی؟ منطقه فراغ شرعی. این فرمایش ایشون. امام رحمت الله علیه هم معتقده که فقیه حاکم در تعیین و تشخیص مصلحت بدون هر قیدی. آیه صدر قید میزنه، اون قید رو دیروز هم عرض کردیم، قیدش اینه که در جایی که امر مباحی باشه مباح رو ایشون میتونه حرام یا واجب کنه. مثل چی؟ مثلا مباح هست که کسی آبش رو نگه بداره یا آبش رو زیادی آب چایش رو ببخشه، این مباح رو حاکم میتونه حرام کنه یا واجب. اما شراب رو بیاد مثلا حرمتش رو برداره، نه این رو نمیتونه. یه امر واجبی مثل حج رو تعطیل بکنه، نه این رو نمیتونه. امام اضافه بر این فرمود نه، فقیه وقتی حاکم شد للمصلحه العامه یحق له، بر این که حتی امر همه امور رو درش تصرف کنه. حتی در مثالی که دیروز زدیم حج رو برای 3 سال ایشون تعطیل کرد، البته پشت صحنه آقای ولایتی و دیگران رو ایشون مأمور کرد برید تلاش بکنید حج مردم رو راه بندازید، ولی توی ظاهر هم همون مصلحت رو رعایت کرد و تا موقعی که مصلحت مؤمنین و شیعه در حج تأمین نشد و تضمین جانی براشون فراهم نشد اجازه به این ندن. پس از نظر ایشون مطلقا فقیه حاکم اذن دارد که وضع بکند قوانین رو، قوانین موقت رو، نه قوانین ثابت. فرق ما با اهل سنت هم دیروز گفتیم، اگر بعضی از دوستان نبودن، اونها در مصالح مرسله مطلقاً حق قائلن برای قانون گذاری، ما میگیم در مصالحی که مرسله است حاکم اونجایی که مصلحت بداند قانون موقتی وضع میکند. این جوهر اختلاف ماست با اونها، موقتاً میتونه ضابطه بگذاره. این هم فرمایش ایشون. از مجموعه حرفایی که دیروز و امروز زدیم فتلخص من جمیع ما ذکرنا و آنفن و سابقا، این که وقتی کلمات فقهای بزرگ رو نگاه میکنیم قلم رو به مصلحت در 3 حوزه بیشتر نیست. البته اضافه بر اون حوزه جعل احکام ثابت که در مقام ثبوت همه بهش پافشاری میکنه، علاوه بر اون یک تشخیص مصلحت و اعمال ولایت از سوی حاکم، این یک حوزه است. تضاهم دو یا چند مصلحت با یک دیگه، یکی رو بر دیگری مقدم داشتن، این هم یک مصلحت است که ما نحن فیه ممکنه از مصادیق بند الف باشد یا مصادیق بند پ، در تضاهم بین تنفیر و یک حکم دیگر. مثال میزنیم که بعضی از جهاش مصداق حکم حکومتی و حاکم است، مثل جایی که امام رحمت الله علیه گفت هر کی سلمان رشدی که این اهانت رو به اسلام کرده بکشه من این جایزه رو براش قرار دادم، در این حالی که این مسئله یتبع تنفیر، تنفیر به دنبال داره، ولی ایشون تشخیص داد این کار رو انجام داد، پس این شد از اون مساله عامه. یه جایی هم هست که نه، من خودم تشخیص دادم که اگر توی جایی جمعی نمازم رو الان به این شکل تو اینجا بخونم ممکنه یه عده بیان نماز رو مسخره کنن، خب من خودم تشخیص میدم نمازم رو تو اول وقت نخونم، بذارم تو وسط وقت بخونم جای دیگر. پس تنفیر که ما نحن فی هست در بحثی که الان داریم انجام میدیم، الان نوعین یا بعضی از تضاهم ها یا تضاهم الان نوعین، اما مصداقون برای حکم حکومتی و اخرى مصداقون برای یک تضاهم در عمل برای هر فرد مکلفی، این هم دوم. سوم رعایت مصلحت مولا علیه توسط ولی، این سوزه قلمرو مصلحت که ما باید مرجعیت اینها رو تعیین کنیم. بحث تا اینجا. اما مرجعیت، مرجعیت در این قلمروهایی که بیان کردیم دونه به دونه باید مورد بررسی قرار بگیره. مرجعش کیست؟ اول میریم سراغ اون حکم ثابت لایتغیر شرعی یا حکم تکلیفی که توی صحبتامون گفتیم، توضیح دادیم که حلال و محمدن حلال و ندای و ملقیامه و حرام و حرام، گفتیم که هر مصلحتی رو که، هر فعلی رو که، هر امری رو که، هر تکلیفی رو که شارع مقدس تکلیف به اون کرده، این فیه مصلحتون، این مصلحتش هم مستمره است الی یوم القیامه است، و این مصلحت ممکنه ما بتونیم مصلحتش رو ادراک کنیم، ممکنه ما اصلا نتونیم بکنیم. از قول امام رحمت الله علیه هم گفتیم که این مصلحت رو حتی اگر ما درک کردیم در جاهای دیگه نمیتونیم مبنای حکم شرعی قرار بدیم. چرا؟ چون همه مصلحت معلوم نیست اونی که ما خیال کردیم باشه، ظنی میشود. ایشون سه تا مثال زد در دم قروح و دم جروح، دم کمتر از درهم و دم کم بیشتر از درهم، یا نجاست ناشی از دم و یا غیر دم. اینا رو مثال زد که ما مسائلش رو تشخیص نمیدیم. این توضیح ایشون. توضیح هم دادیم این قانون ثابت کلی جاری ساری ممکنه برای مضطر حرمت یا وجوبش برداشته بشه، مثل حرمت میته که برداشته شد در مواردی. اینا رو توضیح دادیم. این مصلحت رو کی تشخیص میده در مقام جهل؟ تشخیص این مصلحت الا ولابد با شارع مقدس در بند مربوط به تکلیف، تکلیف به معنای تکالیف تعبدی، مصلحت رو فقط شارع تشخیص میده. ما به تعبیر امام رحمت الله علیه و تعبیر سایر آقایونی که بعضیشون توی جلسات خیلی قبل مثال زدیم، عقل بشر در عین حالی که مصالح رو درک میکنه ولی تمام العله رو ادراک نمیکنه. خب پس در وضع قوانین، قوانین ثابت، مرجع تشخیص مصلحت کیه؟ شرع انوره. هناک سوال، یه سوال ما داریم با این تعبیر که میگید وضع قوانین الا ولابد تماما مصلحتش توسط شرع و شارع تعیین میشه و تشخیص داده میشه، میتونیم بگیم که هر فرمانی رو که پیامبر اکرم و ائمه علیهم السلام دادن اینها تکالیفش الی یوم القیامه است و مصلحتی رو که تشخیص دادن دیگه لایتغیره، هیچ کس نمیتواند در این مصالح و مفاسد دخالت کنه؟ این سوال. ولی جواب علیه، در جوابش میگیم که تکالیفی رو که پیامبر انجام میده دو حالت دارد. اگر پیامبر که انه رسول و نبی و به نیابت از خداوند متعال داره حکم ثابت را میدهد، مثل الخمر و حرامون بل از این است، اما تکالیفی رو که پیامبر در مقام مدیریت جامعه و حل اشکالات و اختلافات جامعه، مسائل جاری در جامعه انجام داده، اینا نه، اینا مصلحتش مصلحت موقتی است و متناسب با وضعیت جاری جامعه است. این از اون مسائلی است که فقیه هم میتواند، غیر امام معصوم هم میتواند این رو تشخیص بده و این رو روش قانون صادر کنه و حکم صادر کنه. بفرمایید.
طور مطلق فرمودید که در مقام جهل مصلحتی برای جهل احکام راهی برای عقل نیست، اما هم در جلسه قرارده در مواردی نظراتی رو شاید فرمودید که در تعبدیات بله، اما در معاملات چه؟ به زمانی بورسی نبود، معامله بورسی هم نبود، رمز ارزی نبود، خرید و فروش و تولید رمز ارزی هم نبود، ولی الان ما بر اساس عقل خودمون با مسائلی که وجود داره میتونیم حکم کنیم.
درسته. ببینید ما از اون اول گفتیم، الان هم هی این قید رو میزنیم، تاکید میکنیم، یک سری از قوانین هستند که قوانین ثابتند، چه بورس باشه چه نباشه، چه وضعیت سال 1000 و مثلا 500 و 1400 و 1300 باشه چه سال اول، ربا حرام است. این یک قانون ثابته، چه امروز چه دیروز چه صد سال دیگه. اما اینی که آیا این کاری که در بورس داره انجام میشه رباست یا ربا نیست، اینی که ما الان در بعضی از مصادیق میتوانیم با کبریات مسئله انطباق بدیم، این که تضاهمی پیش می آید، این که یک مصلحتی اقتضا می کنه، حتی تضاهم نیست، ما بگیم آقا آب اضافی فضل ماهی این حرام و نگهداریش یا حرام نیست، اینش دیده که ما می فهمیم. پس وقتی میگیم قوانین، یعنی اینو قوانین ثابته، قوانینی که مصلحتش دائمی و ثابت و ایناست، هر کجا هر نکته‌ای که ما گفتیم محمول بر همین قصه است، قوانین تعبدی که ثابت است. اما در عبادات، در معاملات یا حتی در عبادات ممکنه یک وضعیتی پیش بیاد مثل حج. حج عبادت دیگه، فقیه میگه آقا به این شکل، یعنی اون قوانین موقت ملاکش حل اداره امور جامعه است به عنوان یک قانون موقت، یا حل یا یک انزال یک قاعده و قانون ثابت است برای تصویر و ترسیم چهره دین.
همین در اون بخش مسائل ثابت گاهی اوقات عقل ما اون مصلحت رو کشف میکنه، شاید اسمشو ندونیم که این در لوح محفوظ چیه. الان فرض بفرمایید از مقررات عرف سرقفلیه، سابقه در اسلام نداشته، در تاریخ بشر هم نداشته، از یه زمانی بعد سرقفلی اومده، حالا حکمش رو میخواییم تحت چه انبالی میخواییم بفرمایید؟
تنقیه منات
کنید. همین دیگه، از شما تنقیه منات کنید باید مصلحت رو بفرمایید، منات رو بفرمایید. از طرفی
ارزای مساله بیان شده
همونطوره، این که مساله بیان شده همش که اینجوری نیست، ما باید منات رو،
حالا بعد شما میتونید با هم مباحثه بکنید، ولی الان که وقت مباحثه نیست. الان از من سوال میکنن، منم جواب میدم و اجازه بدید تو این چارچوب صحبت بکنیم. اینی که با مسائل مستحدثه چگونه کار میکنیم یه حرفه. ما تو مسائل مستحدثه ممکنه روشهایی رو بیان بکنیم برای که مسائل مستحدثه رو حل بکنیم. یه روز سرقفلیه، یه روز بورسه، یه روز خرید و فروش بیع سلف و اینهاست، یه روز مسائل تطور پیدا می‌کنه، یا تو مسائل مستحدثه بهش توجه کنیم. اما ما نحنفی چیست؟ ما داریم میگیم آقا وضع قوانی الان نوعین، قانون تارتن وضع میشود به دلیل مساله و مفاسد ذاتی افعال، این چیزی که از روز اول گفتیم، مساله ذاتی افعال که داریم نمونه های زیادی، اینا لایتغیر است، بر اساس اونها قوانینی وضع میشه، این قوانین الالعبد خواهد بود. تشخیص مصلحت اینها، آیا من و شما میتونیم یه همچین مصلحتی رو اگه توینا ادراک کردیم قیاس کنیم؟ گفتیم نه، این فقط در اختیار شارع است. اما قوانین موقت که برای حل یک مسئله، این قوانین موقت افراد درش متفاوت نظراتشون. آقای صدر میگفت قوانین موقت رو در جایی میشود وضع کرد که فعل مباحی رو شما یا حرام کنی یا واجب. امام میگه مطلقا. اینها قوانین وضع، قوانین موقته. حالا بیشتر از این الان شما میخواید بگید آقا راجع به مسئله پیش میاد عقل ما هم میفهمه، ما حرفی نداریم. اگر عقل شما ادراک کرد، این دستبندی رو ملاحظه کنید دقت کنید، اگر عقل شما ادراک کرد و به قطع رسید، جلسه قبل و ما قبلش هم گفتیم قطع حجت ذاتیست، ما با اون کاری نداریم. اما اگر به قطع نرسید، احتمال میدید شاید مثلا علت این که نماز صبح دو رکعته اینه، این مسئله تعبدی رو احتمال میدی، بعد مبناش رو بیا جای دیگه هم اعمال بخواهی بکنی، نه این امکان پذیر نیست. احتمالی میدی چون در روزه در سفر مشقت اضافی دارد، اگر مثلا در جایی مشقت اضافی نداشت در سفر روزه هم میتونی بگیری، نه ما اینو قبول نداریم. پس در مصلحت وضع، مصلحت دائم اونی که دستش بازه شاره، اما در مصلحت موقت، مصلحت رو شما تشخیص میدید حتی زن نیست، در مصلحت موقت امام بر مبنای فتوای امام میشود اینجا هر فرمانی رو داد. بر مبنای آیه صدر فقط در مواردی میگید که مباحه. حالا ما چه میگیم؟ ما حرفمون رو آخر سر جمع بندی میکنیم. خب پس ملاک ما در اینجا این شد که اگر حکمی رو از باب مصلحت سنجی ابدی پیامبر اکرم فرمود، این حلال و حرام، حرام و حلال و الى یوم القیامة. اما اگر از مصلحت موردی بود، این از نوع بحث مصالحی است که اختیارش رو به تعبیر شهید صدر در منطقه الفراق تعریف کرده و در اختیار حاکم اسلامی داشته. این بحث امروز، اما تشخیص مصلحت در سایر امور انشاءالله باشه در جلسه آینده. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.